همسایگی خونه قدیمی زندگی میکنن که توی این خونه قدیمی که بعضی اون رو متعلق به دوران کریم خان زند میدونن، زنی به اسم گلنسا زندگی میکنه که با استفاده از داروهای گیاهی به درمان بیماران شهر میپردازه. خونه قدیمی و نوع شغل زن باعث شده که بعضی از مردمان تصور کنن این زن با دنیای جن و ماورا سر و کار داره. نویسنده تلاش کرده در روایت
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 15 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 6 دکمبر سال 2023 میلادی است. چهل و پنج سال پیش در روز 15 آذر سال 1357 هجری خورشیدی دکتر عیسی صدیق مؤسس دانشگاه تهران درگذشت. دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم، یکی از نامداران فرهنگی سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران، در سال 1273 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن علوم مقدماتی و اتمام دوره دارالفنون در 17 سالگی به فرانسه رفت و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس در رشته ریاضی شد. دکتر صدیق سپس چند سالی در ایران در وزارت فرهنگ مشغول به خدمت شد و در سال 1309 جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا گردید. وی پس از اخذ دکترای فلسفه به ایران مراجعت نمود و از طرف دولت ایران مأمور تهیه طرح تأسیس دانشگاه تهران شد. علاوه بر تهیه طرح و قانون تأسیس دانشگاه تهران و ایجاد هسته مرکزی آن، دکتر صدیق منشأ خدمات برجسته فرهنگی دیگری گردید که تأسیس نخستین مدارس جدید گیلان، پیشنهاد اعزام محصل به اروپا و تهیه قانون آن، تجدید سازمان و برنامه‌های مدارس کشور، وارد کردن روش‌های جدید آموزشی در دانشسرای عالی و تربیت هزاران دبیر، تأسیس دانشگاه تبریز و تأسیس نزدیک به 2000 مدرسه در طول فعالیت فرهنگی خود از آن جمله اند. وی سرانجام در 15 آذر ماه سال 1357 هجری خورشیدی در 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. سی و سه سال پیش در روز 15 آذر سال 1369 هجری خورشیدی، منوچهر جهان بگلو از اساتید موسیقی اصیل ایرانی در 62 سالگی درگذشت. او در سال 1307 هجری خورشیدی دیده به جهان گشود. جهان بگلو موسیقی را نزد اساتید برجسته ایران آموخت و سپس جهت تکمیل تحصیلات به اتریش رفت و موفق به دریافت درجه دکترا شد. وی در بازگشت به ایران به تحقیق و تدریس موسیقی پرداخت. جهان بگلو در این زمینه آثاری نیز از خود به جای گذاشته که کتاب آموزش سنتور از آن جمله است. و 15 سال پیش در روز 22 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد تقی بهجت، مرجع تقلید، مجتهد و عارف بزرگ جهان اسلام، به دیار باقی شتافت. محمد تقی بهجت فومنی در اواخر سال 1334 هجری قمری در شهر فومن در استان گیلان چشم به جهان گشود. در 16 ماهگی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه فومن به پایان برد و سپس در همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال 1348 هجری قمری در 14 سالگی به عراق مشرف شد و در کربلای معلا اقامت گزید و پس از 4 سال برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفت. شیخ محمد تقی بهجت فومنی بعد از تکمیل دروس دینی در سال 1363 هجری قمری به ایران مراجعت کرد و چند ماهی در زادگاه خود فومن اقامت گزید و سپس به قم رفت. برخی تألیفات این عالم و عارف زمان عبارتند از یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری و تقریبا یک دوره فقه فارسی. آیت الله شیخ محمد تقی بهجت همواره از پذیرش مرجعیت دوری می‌کرد تا اینکه در پی فوت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى عراکی اجازه نشر رساله خیش را داد. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى شیخ محمد تقی بهجت فومنی سرانجام در روز یک شنبه 22 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 6 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه و اخباری فرهنگی. باید گفت کتاب قوی‌ترین و ارزشمندترین سفیر فرهنگی برای مردم یک کشور است که میتوانند مخاطبان خوبی را در کشورهای همسایه‌اش پیدا کنند. با کتاب میتوان با ارزش‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی یک کشور آشنا گردید. اینک مطلبی را در این رابطه تحت عنوان محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه تقدیم حضورتان می‌کنم. همین چند وقت پیش بود که خبری پرفروش‌ترین شدن کتاب بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور در آذربایجان و ترکیه خبرساز شد. کتابی که توسط ناشری ترک و با ترجمه مناسب در این دو کشور منتشر شد و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. اما تنها این کتاب نبود که توانست در کشورهای منطقه پرفروش شود. اگر آمار یک سال اخیر استقبال از کتاب‌های ایرانی در کشورهای منطقه را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کم نبودند کتاب‌هایی که توانستند مورد استقبال مردم در کشورهای دیگر قرار گیرند. نمونه مشهور چند سال اخیر ترجمه و انتشار کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی در کشورهای منطقه است. هوشنگ مرادی کرمانی را همه مخاطبان ایرانی با قصه‌های مجید می‌شناسند، اما وقتی کتابی شما که غریبه نیستید را نوشت، توانست در کشورهای منطقه نیز مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند. در روسیه برای کتابش صف بیستند و تا چند وقت در محافل ادبی این کشور او را دعوت می‌کردند. از دیگر کتاب‌های ایرانی که در ترکیه با استقبال روبرو شده میتوان به این دو کتاب هم اشاره کرد. کتابی خرگوش‌ها پرواز می‌کنند نوشته حمید رضا شاه آبادی با تصویرگری مهدی قاسمی که مهارت، دقت، مهربانی و کمک را به کودکان آموزش می‌دهد و کتابی قلبی فروزان مترسک نوشته جمال اکرمی و تصویرسازی افسانه ثانی هم داستان مترسک را روایت میکند که دوست دارد با بچه ها به هر جا که دلش خواست برود و دنیا را ببیند. در مجموع کتاب هایی که از ایران یا در موضوع ایران در ترکیه منتشر میشوند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. کتاب های تالیفی با موضوعات سیاسی، تاریخی و سابقه روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور و کتاب‌های ترجمه. کتاب‌های ترجمه شده ایرانی در ترکیه در سه موضوع کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، فلسفه و تصوف قابل تقسیم هستند. باید ذکر نمود که استقبال از کتاب‌های ایرانی که به زبان عربی ترجمه شدن نشان از آن دارد که کشورهای عربی یک فرصت و بستری مهم برای دریافت کتاب‌های ایرانی هستند. کتاب من زنده ام شامل خاطرات معصومه آباد در دوران اسارت خود در 8 سال دفاع مقدس از سوی انتشارات بروج به چاپ رسیده است. این اثر از ابتدای انتشار تا کنون مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و در ایران بیش از 290 نوبت چاپ شده است. البته این کتاب فقط در ایران پرفروش نبوده و در کشورهای عربی هم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. سوریه، عراق و لبنان از جمله کشورهایی بودند که این کتاب در کشورهایشان بسیار پرفروش شده است. در راهپیمایی اربعین دو سال اخیر ترجمه کتاب من زنده ام در بین زائران خارجی توزیع شده و گاهی هم خودشان به دنبال این کتاب بودند. معصومه آبار نویسنده و راوی این کتاب میگوید که کتاب من زنده ام به 5 زبان عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی و سواحلی ترجمه شده است. استقبال از همه آنها در کشورهای مقصود خوب بوده، اما در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار چشمگیر بوده است. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه فعالیت خود را از سال 2007 در روسیه و شهر مسکو آغاز کرده است. این انتشارات آثار خود را در قالب سلسله های گوناگون منتشر می کنند. از جمله سلسله های انتشار یافته را می توان به این موارد اشاره کرد: سلسله کتاب های قرآن شناسی، اسلام شناسی، شرق شناسی، سلسله کتاب‌های ایران شناسی، سلسله کتاب‌های پیامبران و صحابه برای کودکان، مذهب در جهان معاصر، سلسله کتاب‌های مباحث فلسفه روز، سلسله کتاب‌های حقوق و اقتصاد، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین تفکر فلسفی در دنیای اسلام، بهترین رمان‌های ایرانی و سلسله کتاب‌های خانواده و تربیت در اسلام. این انتشارات در حوزه ایران معاصر و ادبیات معاصر ایران حدود 15 رمان و داستان منتشر کرده که برخی از آنها عبارتن از شطرنج با ماشین قیامت، مردگان باغ سبز و کتابی شما که غریبه نیستید. موضوع شکلگیری وطن فارسی از جمله دغدغه‌های فرهنگ اهالی سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان در چند دهه گذشته بوده است. گسترش فعالیت‌های فرهنگی در کشورهای فارسی زبان و ویژه افغانستان در سال‌های گذشته یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این پیوند بوده است. فعالیت‌هایی که اغلب با نگاه رو به جلو و با در نظر داشتن مخاطبان جوان و نسل جدید طراحی شده و شکل گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به توسعه نشر در کشور افغانستان در سالهای گذشته و داد و ستد فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان از این منظر اشاره کرد. محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان حدود 20 سال است که در حوزه نشر فعالیت دارد. او از معدود مهاجران افغانستانی در ایران است که به این کار اشتغال دارد و عمر خویش را صرف نشر و کتاب کرده است. از روزی که چاپ و نشر در افغانستان و ایران آمده است، همیشه ریشه این مبادله فرهنگی بین ایران و افغانستان وجود داشته است. حتی نزدیک به 100 سال پیش برخی از کتاب‌های درسی افغانستان در تهران چاپ می‌شدند. در مورد کتاب‌های ایرانی، حتی در دوره چاپ سنگی، چاپ حروفی که رایج شد در افغانستان همیشه خواستار و خواننده داشته است. هیچ دوره از این تاریخ 150 ساله را نمی‌توان نادیده گرفت که در آن سال و آن دوره کتاب ایرانی در افغانستان خواننده نداشته باشد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و در پایان خبر را هم بشنویم که چند روز قبل هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده معروف ایرانی، اعلام کرد که محمد ممیت رشید، استاد زبان فارسی دانشگاه دکه، کتاب خمره نوشته او را به زبان بنگالی ترجمه کرده و عبدالصبور خان، دیگر استاد زبان فارسی این دانشگاه، نیز گزیده از مجموعه داستان قصه های مجید را به بنگالی برگردانده است. پرفروش‌ترین کتاب مرادی کرمانی در خارج از ایران همین کتاب است که در سال 1368 برابر با 1989 میلادی نوشته شده است. این داستان جوایز بسیاری را از آن مرادی کرمانی کرده است. کتاب سال 1994 وزارت فرهنگ و هنر اتریش، دیپلم افتخاری شورای کتاب کودک و لوح زرین جایزه هیئت داوران بزرگسال و مرغک طلایی جایزه داوران خردسال جشنواره کتاب کودک و نوجوان، معرفی ویژه کتاب برگزیده 1994 آلمان، جایزه مؤسسه توسعه ادبیات خاورمیانه آمریکا در سال 2016 و جایزه کبرای آبی کشوری سوئیس. گفتنی است این کتاب به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده و به کشورهای مختلف سفر کرده است. شنوندگان عزیز، از من در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با
به نام آن که انسانهای مؤمن را همدل آفرید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه راه رستگاری از این رادیو و از این صدا در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از مطلبهای برنامه استفاده لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، گفتنیست که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمون، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه راه رستگاری در کنار هم عادتها و روشهای درست را جایگزین عادتهای غلط میکنیم و همینجا هم عنوان میکنیم که توصیه هایی که در این برنامه و برنامه های از این سلسله میشود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمون با پزشک یا مشاور خود باید مشورت کنیم. و اما موضوع برنامه این ساعته راه رستگاری همدلی است. دوستان، در چند برنامه گذشته به بحث های مهارت های ارتباطی، نوع های گوناگون آنها و مهارت های ارتباطی بین همسران با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه دیگر که به سهم شما عزیزان خواهد رسید، دیگر مهارت های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباط ما با دیگران نقش بسزایی را ایفا می کنند. در برنامه قبلی مهارت شنیداری را بررسی کردیم و در این برنامه با مهارت همدلی خواهیم پرداخت. همچنان امیدوار هستیم که شما همراهیتون را با ما حفظ نمایید. در مکتب اسلام انسان کامل همراه و همدل با مردم است و حضور در جمع مردم و کمک به هم نوان را نوع عبادت و باعث نزدیکتر شدن انسان با خدا ارزیابی کردند. ناراحت شدن به خاطر رنج و درد دیگران در دین اسلام یک ارزش است و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده پروردگار نمونه والای انسانی است که نسبت به مردم مهربان و دلسوز بوده و قرآن مجید به این مطلب اشاره کرده است. با هم تلاوت و ترجمه آیه 128 سوره مبارکه توبه را میشنویم.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله، الله
همدلی توانایی درک احساس و تجربه دیگران است و به این معنی که فرد بتواند خود را جای دیگری بگذارد و دنیا را از چشم او ببیند. مهارت همدلی با دو جزء شناختی و عاطفی شناخته می شود. یکی اینکه فرد بتواند احساس دیگران را بشناسد و تشخیص دهد و دیگر اینکه بتواند پاسخ مناسب به آن احساس بدهد. و بیان ساده تر به این معناست که بتوانیم در موقعیت های مختلف احساسات دیگران را مثل خشم، ترس و غمشان تشخیص دهیم و به صورت درست به آن پاسخ بدهیم. اولین شرط همدلی با دیگران داشتن خود آگاهی است. فردی که احساسات و روحیات خیش را نشناسد در همدلی کردن با دیگران درمانده می شود. به طور کلی ناتوانی در درک احساسات دیگران یک کمبود در هوش هیجانی به حساب می آید. از ویژگی های کلی مشترک بین افرادی که مهارت همدلی دارند این است که دیگران را دوست دارند، به همه افراد احترام می گذارند و با بخش وسیع از افراد مختلف در ارتباطند. همچنین این افراد اغلب در دوستیابی مهارت بالایی دارند. بین دیگران محبوب هستند. همدلی برای افراد دارای این مهارت مزیت ها و فایده های به وجود می آورد. افزایش اعتماد به نفس یا خودباوری، احساس خوشایند و مثبت بودن، کمک به تصمیم گیری بهتر، تحکیم رابطه های بین فردی، پیشگیری از آسیب های روانی، اجتماعی و شناخت بهتر دیگران و ایجاد رابطه های گسترده برخی از این ویژگی ها به شمار می آید. نداشتن مهارت همدلی موجب بروز رفتارهایی می شود که مانع همدلی است. انتقاد کردن، برچسب زدن، قضاوت کردن، طرد کردن، اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل، بی اهمیت و کوچک کردن مشکل، بروخ کشیدن و مقایسه کردن خود با دیگران، سرزنش کردن، نصیحت کردن، راهنمایی کردن و ارائه راه حل برخی از این مانع‌ها به حساب می آید. حتی اگر احساس می کنید که مهارت کافی در ایجاد همدلی با دیگران را ندارید، نگران نباشید، چون می توانید با تمرین و استفاده از راهکارهای مناسب این مهارت را کسب نمایید. عزیزان همراه، در ارتباط با بحث مطرح شده در گفتار این ساعته راه رستگاری یعنی همدلی، صحبت‌های دکتر شهرام عزیزی را می‌شنویم که از آگاهان در مسائل تربیتی و روحی اخلاقی است.
اگر زن و مرد همدیگر رو درک می‌کنن، اگر معلم می‌تونه با دانش آموزان ارتباط خوبی رو برقرار بکنه، اگر هر پزشک و روانشناسی میتونه خیلی خوب با مراجعینش، با بیماران خوب ارتباط برقرار کنه، اگر در یک کلام نظام هستی با هم مهربون هستن یا با هم در قالب احترام با هم برخورد میکنن، اگر زن و شوهرها به عبارتی همسرین بتونن خوب با لبانی خندان، هر از گاهی شاید با لب گریان بتونن به همدیگه نزدیک بشن، با همدیگه صحبت بکنن، همه اینها فصل مشترکشون همدلی هست.
حلقه رفقا اصلا بدون همدلی کنار
هم اصلا خشید. همین امروزی که شما تونستید خیلی خوب ارتباط برقرار کنید، از قالب یک حکایت، یک داستان تونستید یک ارتباط خوبی رو با بینندگان برقرار کنید که این نشان دهنده همدلی. همدلی وجود نداشته باشه، انسان به عبارتی شاید اون وجود خودش رو نتونه به نمایش بگذاره. خاستگاه انسان چون اجتماعی هست، این خاستگاه اجتماعی زمانی پربار میشه، زمانی خودش رو نشون میده که در قالب همدلی بتونه ارتباط برقرار بکنه.
اما هایتوش، اول همدلی رو تعریف بکنیم. من قبل اینکه بیایم روی آنتن با هایتوش صحبت میکردم، از روانشناسان با تجربه هستن، چه فردی چه گروهی، اصطلاحاً کیس، معادل وطنیش میشه مورد، 40,000 مورد در بین مراجعان داشته و فراوون میتونیم مثال بشنویم از شما درباره مثلا مرتبط با همدلی. اول با تعریف بعد بریم ببینیم کسایی که به شما مراجعه کردن در همدلی کجا همدلی آسیب زا بوده، کجا همدلی مثبت بوده. اول تعریفش.
خواهش میکنم. همدلی سه بخش داره که خیلی در کتب متاسفانه دو بخش اول رو بیشتر اشاره کردن. سه بخش، اولین بخش اینه که ما بتونیم احساسات، هیجانات و عواطف طرف مقابلمون رو بشناسیم، درک بکنیم. در گام دوم بتونیم ابراز هیجان بکنیم. در گام سوم متناسب با اینها بتونیم کمک بکنیم. پس همدلی یعنی شناخت عواطف، احساسات، هیجانات. وقتی در یه تعریفی داریم ارگانیسم، یعنی این طرف مقابل ما لزوماً شاید انسان نباشه، میتونه محیط زیست باشه، میتونه تمام موجودات زنده باشن که ما بتونیم با اونها ارتباط برقرار بکنیم. یعنی اگر انسان نتونه با محیط زیستش خوب ارتباط برقرار کنه، شاید با ارگانیسمی به نام انسان هم نتونه خوب ارتباط برقرار بکنه. اینها یک ارتباط پیوسته، مستمر و منظمی با هم دارن. من همیشه به خانواده هایی که فرزند پسر دارن میگم اینها رو آشنا کنید، آشنا کنید که با محیط زیست بتونن خوب ارتباط برقرار کنن. با گل و گیاه.
چرا فرزند دختر حالا نه؟
حالا عرض میکنم
بفرمایید.
چون اینهایی که فرزند پسر دارن قرار تکیه‌گاه همدلانه باشن برای دختر خانم ها به عنوان همسر در آینده. اینها اگر امروز با گل و گیاه مأنوس نشن، شیوه پرورش اونها رو یاد نگیرن، گل خیلی ظریفه، گل با یک کوچیک آب و هواش تغییر پیدا کنه. بسیاری از این گل‌ها هستن حتی اگر جاشون رو عوض کنید اونا به هم می‌ریزن.
یعنی
اگر چون گفتم پسرها چون قرار اینها مرد خونه بشن، شوهر بشن در آینده.
بعضی از خانم‌ها احتمال داره که گله بکنن پیش خودشون که دوباره ما رو جنس دوم و ضعیف تصور کردیم که مرد و پسر باید تکیه‌گاه ما باشه. منظور آقای دکتر این نبود، های وقت سوء تفاهم و سوء برداشت.
چون زنها ریحانه هستن، گل هستن و باید شیوه پرورش گل رو با حساسیت تمام. این همدلی مرد رو وقتی ما نام میبریم در زندگی، اون رکن همدلی، شروع و جرقه همدلی از طریق مرد اگر زده بشه، چون خانم ها سرشار از عاطفه، سرشار از عطوفت هستن، سرشار از احساس هستن.
من اینو باز بکنم یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. دقیقاً از منظرگاه ظرافت زنانه، مظهر عشق و احساس بودن گفتن، نه اینکه کسایی باشن که نیاز دارن به مرد تکیه کنن. اینکه مردها یه مقدار به خاطر درشت خویی بیشتر باید متوجه همدلی باشن.
بله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. خداوند نگهدارتان. Thank you.
شده به یادت هوایم، بغضی شکست دارم با کول باری از عشق بگوید تا یک سین شوق و شوری، یک پنجره سروری، یک آینه حضوری، دست کنیسه پا دست چکس خدا را دلم را. زخمی شده بشد شکست دارم با کول باری از عشق بگوید تا قله های از مه به سویت پیوست یک سین شوق و شوری، یک پنجره سروری، یک آینه حضوری، دست کنیسه پا دست چکس خدا را دلم را. زخمی شده بشد شده به یادت هوایم، بغضی شکست دارم با کول باری از عشق بگوید تا یک سین شوق و شوری، یک پنجره سروری، یک آینه حضوری، دست کنیسه پا دست چکست خدا را دلم را.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام‌علی رحمان با مدیر اجرای صندوق رشد عربستان. افتتاح 10 لوزیه هوایی جدید بین تاجیکستان و چین. و برگزاری همایش بین المللی بابا جان غفور با حضور امام علی رحمان و اندیشمندان داخلی و خارجی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان با سلطان عبدالرحمن المرشاد، مدیر اجرای صندوق رشد عربستان دیدار کرد. طرفین روابط دو جانبه را در راستای اجرای طرح‌های مهم در زمینه‌های آموزشی، حمل و نقل، بهداشت، برق آبی و مدیریت آب مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار موضوعات گسترش روابط اقتصادی، تجاری، مالی و سرمایه گذاری بین تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی، از جمله همکاری با صندوق رشد عربستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان تأکید کرد که روابط همکاری های دو کشور به طور پیوسته در حال گسترش است و روز به روز افقهای جدید را پیدا می کند. آنها با ابراز خرسندی از روابط مفید با صندوق رشد عربستان، ابراز اطمینان کردند که همکاری های تاجیکستان با این صندوق به طور قابل توجه گسترش خواهد یافت. طرفین در این دیدار روابط دو جانبه را در راستای اجرای طرح‌های مهمی در زمینه‌های آموزشی، حمل و نقل، بهداشت، برق آبی و مدیریت آبی مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست بر افزایش تولیدات انرژی سبز، زمینه مساعد برای ارتقای اقتصاد سبز در تاجیکستان و فرصت‌های فراوان برای رشد همکاری‌ها در این راستا تأکید شد. در عین حال طرف تاجیکستانی بر افزایش اعتبارات برای اجرای طرح‌های مهم زیربنای تاجیکستان از جمله در بخش آموزش، بهداشتی و حمل و نقل تأکید کرد. دهلیز هوایی جدید بین تاجیکستان و چین افتتاح شد. تاجیکستان و چین در حال گسترش همکاری‌های هوایی هستند. گواهی این امر گشایش کریدور هوایی جدید بین تاجیکستان و چین است که امروز در دوشنبه به حضور هیئت مقامات هوایی تاجیکستان و چین به امضا رسید. توافقنامه بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین مبنی بر تقویت همکاری‌ها از 17 ایون سال 2010 مبنای قانونی را برای افتتاح خط هوایی بین دو کشور ایجاد کرد. در مراسم امضای این سند تأکید شد که طرف چینی پیشنهادات تاجیکستان را برای افتتاح یک کریدور هوایی جدید ضروری دانست و به افتتاح خط جدید علاقمند نشان داد. دیدارهای مفید و دوستانه سران تاجیکستان و چین نتایج خوبی را به همراه داشت و مسائل مهمی در رابطه با افتتاح خط هوایی جدید و تأمین تجهیزات منطبق با استانداردهای جهانی که نقش اساسی در رشد این بخش و اقتصاد کشورش دارد همراهی دارد. جنجال بسر آمده نبود پاریس برای المپیک. اظهارات رسمی شهردار پاریس درباره کمبودها و مشکلات پیش بینی شده برای برگزاری المپیاد 2024 پاریس موج از نگرانی ها را در نزد مسئولان و کمیته برگزار کننده بازی های المپیک 2024 برانگیخته است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
اظهارات رسمی خانم ایدالگو شهردار پاریس درباره کمبودها و عدم آمادگی شبکه‌های حمل و نقل پیش‌بینی شده برای المپیک 2024 پاریس موجی از نگرانی‌ها را نزد مسئولان و کمیته برگزار کننده بازی‌های المپیک برانگیخته است. این اظهارات توسط میزبان بازی‌های المپیک پاریس درست در زمانی مطرح می‌شود که حدود 8 ماه به شروع مهمترین رویداد ورزشی جهان باقی مانده است. کلمان بون وزیر حمل و نقل دولت فرانسه اظهارات خانم شهردار پاریس را شرم‌آور و خائنانه برشمرد.
ما برای آمادگی پاریس جهت برگزاری بازی‌های المپیک 2024 تلاش بی‌وقفه‌ای داشتیم و متعهد به انجام هرچه بهتر وظایفمان هستیم. اظهارات خانم شهردار پاریس در این شرایط بسیار شرم‌آور است.
شهردار سوسیالیست پاریس در اظهارات اخیرش به غیر از آماده نشدن کامل مسیرهای حمل و نقل ویژه بازی‌های المپیک 2024 به بحران ده‌ها هزار بی‌خانمان و معتاد اشاره کرده که در گوشه و کنار و خیابان‌های پاریس زیر پل‌ها و در کنار مجموعه‌های ورزشی پرسه می‌زنند و هنوز سرپناهی برایشان پیش‌بینی نشده است. خانم امیلی اودا کاسترا وزیر ورزش فرانسه نیز اظهارات شهردار پاریس را برنتافت.
اگر لازم باشد بدون خانم شهردار این بازی ها را مدیریت و برگزار خواهیم کرد. ما قوی تر از این نشان خواهیم داد.
بیشتر کارشناسان سیاسی ورزشی موضع‌گیری های اخیر دولت مردان و شهرداری پاریس را آن هم در آستانه رویداد مهم المپیک یأس‌آور و نگران کننده عنوان کردند. در حالی که حدود 8 ماه به آغاز رقابت های المپیک پاریس زمان باقی مونده، هنوز مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک راجع به این گونه اظهارات مقامات فرانسوی واکنشی نشون ندادند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سازمان پزشکان بدون مرزه تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات این رژیم به نوار غزه را خواستار شدند. سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آنها در فرانسه است در شبکه اجتماعی اکس نوشتند از کشورهای سراسر جهان می‌خواهیم که اسرائیل را برای توقف حملات به مردم غزه و پایان دادن به محاصره این منطقه تحت فشار قرار دهند. سازمان پزشکان بدون مرز به صراحت عنوان کردند که رهبران جهان تاکنون یا با کمک مالی یا با واسطه تأمین سلاح با اسرائیل در این ماجرا همدست بودند و هیچ تلاش برای توقف جنگ بجز سخنان پوچ و توخالی انجام ندادند. این سازمان خواستار توقف حملات بی‌رویه و به امان آوارگی اجباری و حملات به بیمارستان ها و کارکنان پزشکی در غزه شده است. بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون بیش از 15500 فلسطینی شهید و بیش از 40000 نفر دیگر هم زخمی شدند. سه شنبه 5 دکبر همایش بین المللی بابا جان غفور، بزرگترین محقق و معرفی کننده تاریخ مردم تاجیکستان، به مناسبت 115 سالگرد اکادمی بابا جان غفور با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان سهم بابا جان غفور در رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان، رشد علم و فرهنگ نوین جمهوری و علم شرق قرن بیستم را بسیار مؤثر ارزیابی کرد. در 8 سپتامبر سال 1997 بابا جان غفور به دلیل فعالیت‌های برجسته دولتی و خدمات عالی در رشد علم و فرهنگ، خود آگاهی ملی، با دستور رئیس جمهور تاجیکستان از بابا جان غفور با بالاترین عنوان قهرمان تاجیکستان تقدیر شد. رئیس جمهور تاجیکستان صبح امروز سه‌شنبه 5 دکبر به مسئولان دستور داد تا در مورد ایجاد جایزه دولتی به نام اکادمیک بابا جان غفور به دلیل دستاوردهای چشمگیر در تحقیقات تاریخ مردم تاجیک، باستان شناسی، قوم شناسی، شرق شناسی و ارائه تاریخ باستان و فرهنگ تاجیک ها در عرصه بین المللی پیشنهاد مفید منظوم نمایند. همچنین امام علی رحمان دستور داد تا شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را به منظور آگاهی هرچی بیشتر مردم از تاریخ، فرهنگ و تمدن نیاکان خود منتشر و در دسترس عموم مردم کشور قرار دهند. پس از سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در همایش بین المللی بابا جان غفور، بزرگترین محقق و معرفی کننده تاریخ مردم تاجیکستان، مهمانان، دانشمندان و کارشناسان سطح بین المللی از جمله اکادمی روسیه، ویتلی ناوینکیمین، زیسی ماوین اینستیتوت اروپا، روسیه و آسیای مرکزی، اکادمی علوم چین، حسن بلخوری استاد دانشگاه تهران، فرانسیس ریچارد شرقشناس از فرانسه، نوشاهی عارفی دکتر تاریخ از جمهوری اسلامی پاکستان، ابراهیم استنبولی مترجم عربی کتاب تاجیکان از سوریه و دیگر دانشمندان ضمن سخنرانی خود بر خدمات شایسته بابا جان غفور در راه تبیین تاریخ و پیدایش دولت و ملت تاجیکان تأکید کردند. حملات موشکی حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند سفر رئیس ستاد ارتش این رژیم به مرزهای شمال اراضی اشغالی، نمایش ناموفق برای کاهش ترس نظامیان و بازگشت شهرک نشینان است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب بیروت.
حزب الله لبنان در عملیاتی دو خودرو متعلق به یگان مهندسی ارتش اشغالگر صهیونیستی را حین تلاش برای آتش زدن جنگل‌های روبروی پایگاه نظامی رامیا به وسیله موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. چهار پایگاه نظامی بغدادی، رویسات العلم، جل العلام و برکت ریشا نیز دیگر اهداف حزب الله بودند. همچنین حزب الله در 5 بیانیه از هدف قرار دادن تجمع صهیونیست ها در شرق پایگاه نظامی مسکاف عام، کرم تفاح در شرق پادگان برانیت و پایگاه راهب، اطراف شهرک نظامی اشتولا، اطراف پایگاه هانیتا و بین شهرک نظامی اشتولا و پایگاه راهب خبر داد.
ما نمی ترسیم. دلیل آن هم ایمانمان به خدا و مقاومت است. در این عملیات های حزب الله خود صهیونیست ها اعلام کردند 10 نظامیشان مجروح شده. البته آنها همیشه آمار کشته و زخمی هایشان را یا سانسور می کنند و یا کمتر از میزان واقعی اعلام می کنند.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به مناطق کفرشوبا، اودیسه، کفرکلا، محیبیب، جبین، ایتاشعب، ایترون، یارون، دیرمیماس، حمامس و بلیدا با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کردند.
ما در کنار مقاومت هستیم. ما اینجا با وجود خطرات و گلوله باران ها میمانیم، چون به مقاومت ایمان داریم. شهرک نشینان صهیونیست در محدوده مرزی حدود 2 ماه می شود که فرار کردند و با وجود افزایش نیروهای نظامیشون حاضر به بازگشت نیستند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند سفر رئیس ستاد ارتش این رژیم به مرزهای شمال اراضی اشغالی نمایشی ناموفق برای کاهش ترس نظامیان و بازگشت شهرک نشینان است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی حملات بی هدف نظامیان این رژیم به مناطق جنوبی لبنان را در مقابل عملیات‌های دقیق حزب الله نشان دهنده برتری محسوس مقاومت اسلامی لبنان در جبهه نبرد شمال اراضی اشغالی می‌دانند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ملاقات هیئت‌های کاری و توپوگرافی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در بوستان برگزار شد. از 29 نوامبر تا 5 دکبر سال 2023 ملاقات هیئت‌های کاری و توپوگرافی دولتی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بوستان ولایت سغد جمهوری تاجیکستان در مورد تعیین و علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. با گزارش خبر به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، هیئت‌های کاری و توپوگرافی 24 کیلومتر مرز را توافق کردند. در این دیدار که در فضای دوستانه و با تفاهم متقابل انجام شد، پروتکل امضا شد. طرفین توافق کردند که در نشست بعدی که در قلمرو جمهوری قرقیزستان برگزار می‌شود، تعیین خطوط بخش‌های باقی مانده مرزهای دولتی را ادامه دهند. قرض 100 میلیون دلاری عربستان به تاجیکستان. صندوق رشد عربستان سعودی برای تکمیل نیروگاه برقی آبی راغون قرض 100 میلیون دلاری را به تاجیکستان ارائه خواهد داد. اما در مورد شرایط این قرض از جمله نرخ بهره و مدت بازپرداخت آن مطلب گفته نشده است. پیش از این در اواسط ماه آگوست امسال فیض‌الدین قهارزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه اعلام کرده بود که کشورش مذاکرات مستقیم را با سرمایه‌گذاران بالقوه، بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک رشد آسیا و و دیگر مؤسسات مالی و بین المللی برای جذب منابع مالی اضافی برای تکمیل نیروگاه برق آبی راغون تا پایان سال جاری میلادی آغاز میکند. این سند از سوی فیض‌الدین قهارزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و سلطان عبدالرحمن المرشاد رئیس صندوق رشد عربستان سعودی در شهر دوشنبه امضا شد. هدف اصلی این توافقنامه مشارکت در سرمایه گذاری ساخت نیروگاه برق آبی راغون برای تأمین برق تجدید پذیر، افزایش تولید انرژی سبز و ترویج اقتصاد سبز در تاجیکستان عنوان شده است. بر اساس این گزارش بدین ترتیب صندوق رشد عربستان سعودی از اولین بنیادهای رشد جهانی است که برای اجرای طرح راغون بودجه اختصاص می‌دهد. در حال حاضر طرح نیروگاه راغون منحصرا با سرمایه دولتی تأمین می‌شود. سازمان ملل متحد می‌گوید شاهد بزرگترین کوچ تاریخی فلسطینیان هستیم. سازمان ملل متحد اعلام کرد آنچه در هفته‌های گذشته در غزه شاهد بودیم، بزرگترین کوچ فلسطینیان از سال 1948 میلادی تا کنون است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سازمان ملل اعلام کرد آنچه در هفته‌های گذشته در غزه رخ داده، بزرگترین کوچ فلسطینیان از سال 1948 میلادی تا کنون است. بر اساس گزارش رسمی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، نزدیک به 1,900,000 نفر از مردم غزه که بیشتر از 85% جمعیت این منطقه هستند، آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس سازمان ملل میگوید، حدود 1,200,000 نفر از مردم غزه در مدارس و مراکز سازمان ملل پناه گرفتند و زندگی میکنند.
تا کنون هیچ مدرکی داله بر اینکه نیروهای حماس در مدارس یا اماکن سازمان ملل مستقر هستن وجود نداشته. با این حال اسرائیل دست کم 120 بار مستقیم و غیر مستقیم این اماکن را هدف قرار داده است.
گزارش رسمی این نهاد سازمان ملل حکایت از این دارد که تعداد کارمندان سازمان ملل که در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به قتل رسیده اند به 130 نفر رسیده است. در این حال دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به شدت نگران از سرگیری دوباره حملات رژیم صهیونیستی به غزه است. آنتونیو گوترش گفت مردمی که در غزه دستور تخلیه گرفته اند هیچ جای امنی برای رفتن و زنده ماندن ندارند. تأکید سخنگوی سازمان ملل هم این بود که باید کمک رسانی بشر دوستانه به مردم غزه به طور پیوسته و پایدار و بدون هیچ مانعی ادامه یابد.
ما بار دیگر علنی و خصوصی از نیروهای اسرائیلی می‌خواهیم از انجام دادن اقداماتی که وضع فاجعه بار انسانی را در غزه از این بدتر می‌کند خودداری کنند و غیر نظامیان را بیش از این در رنج قرار ندهند. سازمان ملل خواستار آتش بس کامل در غزه است. خطر بزرگ قحطی برای همه مردم غزه وجود دارد.
سازمان صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرده که هنوز این نهاد بین المللی امداد رسان نتوانسته هیچ کمکی به شمال غزه کند و به این منطقه به عنوان مرکز ویرانی های غزه هیچ دسترسی ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی جودو تاجیکستان بدون مدال توکیو را ترک میکند. ورزشکاران تاجیکستان در آخرین روز از مسابقات گرند اسلم 2023 توکیو موفق به کسب امتیاز نشدند و این تیم بدون نتیجه چشمگیر ژاپن را ترک خواهند کرد. امامعلی نورعلی بوکسر تاجیکستانی در وزن 66 کیلوگرم در گرند اسلم 2023 توکیو دو حریف خود را شکست داد، ولی در مبارزه سوم شکست خورد و در دور اول مقابل کامران سلیمانزاده از آذربایجان پیروز شد و در دور دوم ورزشکار قبرسی را شکست داد. امامعلی در دور سوم مقابل حریف مغولستانی خود اسپانیایی خود شکست خورد. محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلوگرم، مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلوگرم و امام رضا انورزاده در وزن 100 کیلوگرم در رده در دور اول شکست خوردند. 506 جودوکار، 298 مرد و 208 زن از 84 کشور در مسابقات توکیو شرکت کردند. قرارداد یک ژاپنی با ارزش تر از قرارداد مسی و رونالدو. شوهر آنتونیو ستاره ژاپنی بستال با دریافت پیشنهاد با ارزش 500 تا 650 میلیون دلار گرانترین قرارداد ورزش جهان را امضا خواهد کرد. امروز خبر عجیب در دل یک ورزش عجیبتر منتشر شد. شوهی اوهاتی ستاره ژاپنی آمریکایی لیگ برتر بسال با زودی می تواند با قراردادی که میان 500 تا 650 میلیون دلار تخمین زده می شود بزرگترین قرارداد تاریخ ورزشی را به ثبت برساند. او که تنها 29 سال دارد در تیم لس آنجلس آمریکا در شرایط قرار گرفته است که می تواند تیم خود را تغییر دهد و در صورتی که قرار باشد از این تیم جدا شود باید پیشنهاد بالاتر از 500 میلیون دلار دریافت کند. شنوندگان گرامی، این بود اخبار امروز که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا به خاطر فراموش کردن اوکراین و کاهش کمک‌ها به این کشور در جنگ با روسیه انتقاد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره تاثیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بر کاهش حمایت‌های کشورهای عضو ناتو از کیف ابراز نگرانی کرد و گفت این موضوع می‌تواند حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین را با چالش روبرو کند. وی به آمریکایی‌ها هشدار داد اگر به اوکراین کمک نکنند مسکو به کشورهای عضو ناتو حمله خواهد کرد و آن وقت این فرزندان آنها هستند که باید در خط مقدم با روس‌ها بجنگند. هشدار و انتقاد رئیس جمهور غربگرای اوکراین از کاهش محسوس کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به کیف برای ادامه جنگ با روسیه نشان دهنده تغییر تدریجی توجه بلاک غرب و سرکردگی آمریکا از اوکراین و سمت فلسطین اشغالی پس از وقوع عملیات طوفان الاقصا و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه است. این مسئله است که نگرانی جدی مقامات ارشد اوکراین را موجب شده است. اکنون دولت بایدن با وجود شعارهایش درباره لزوم ادامه پشتیبانی تسلیحاتی از اوکراین اما توجه عمده خود را معطوف به تأمین نیازهای نظامی تل اویو کرده و در این راستا در آخرین اقدام برای ادامه کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی 100 بمب سنگرشکن ویژه انهدام برج‌ها و ساختمان‌های بتونی را برای تل اویو ارسال کرده است. البته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بسته 106 میلیارد دلاری را به کنگرس ارسال کرده که شامل کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل و کمک 61 میلیارد دلاری برای اوکراین به صورت توأم است. با این حال جمهوری خواهان کنگرس که بارها به انتقاد از کمک‌های گزاف 10 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین پرداختند با تصویب طرح کمک مستقل 14 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی نشان دادند که خواهان ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین همانند سابق نیستند. در واقع جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان با تصویب طرح مد نظر خود به رژیم صهیونیستی آن را از بودجه کمک به تایوان و اوکراین و کمک‌های بشردوستانه جدا کردند تا این کمک‌ها زودتر به رژیم صهیونیستی ارائه شود. البته بایدن قبلا تهدید کرده که هر گونه طرح کمک به تل اویو بدون کمک به کیو را حتی اگر در سنا نیز تصویب شود وتو خواهد کرد. از سوی دیگر از آن رئیس جمهور اوکراین به نقش حیاتی کمک های غرب و در رأس آنها آمریکا در ادامه جنگ اوکراین با روسیه و مجبور شدن کیو به عقب نشینی از جبهه های جنگ در صورت قطع این کمک ها نشان می‌دهد که غربی‌ها تا چه حد در ادامه جنگ خونین اوکراین که اکنون در 22 ماه خود است نقش اساسی ایفا کرده‌اند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع می‌گوید
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در هفته‌های اخیر به ویژه از زمان شدت گرفتن جنگ در غزه بارها از بی‌توجهی کشورهای غربی به تأمین نیازهای نظامی و تسلیحاتی اوکراین انتقاد کرده و حتی ادعا کرده که کشورهای غربی عملاً اوکراین رو فراموش کرده. خب این مسئله به دلایل مختلفی در واقع رخ داده. دلیل اولش این هستش که اساساً پرداختن کشورهای حامی اوکراین به ویژه آمریکا به جنگ غزه و تامین نیازمندی‌های نظامی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی باعث شده که آمریکایی‌ها در حال حاضر بیشتر تسلیحات خودشون رو به رژیم صهیونیستی برای بمباران غزه یا گلوله باران این منطقه بدهند و عملاً اوکراینی‌ها سلاح کمتری دریافت کنند. دلیل دومش این هستش که غربی‌ها ظاهراً هرچند اعلام نکردن اما به این جنبندی رسیدن که امید بستن به اوکراین و ضد حملات اوکراین برای پیروزی در جنگ با روسیه عملاً بیهوده بوده و اوکراینی‌ها نتوانستند به رغم اینکه کمک‌های بسیار زیادی یعنی در حد چندین ده میلیارد دلار انواع تسلیحات زمینی، پدافندی و زرهی و غیره رو از کشورهای غربی به ویژه آمریکا دریافت کردن اما در ضد حملات خودشون نتونستن که دستاورد قابل ذکری رو به دست بیارن و این روس‌ها بودن که اتفاقا توانستن با وارد کردن تلفات زیادی که به گفته شویگو وزیر دفاع روسیه بیش از 130 هزار نفر سرباز اوکراینی و بیش از 16 هزار قطعه از انواع تجهیزات ارتش اوکراین رو نابود کردن دست بالا رو به دست بیارن و اوکراینی ها رو به عنوان یک لشکر شکست خورده قلمداد کنن. همین ناامیدی از کسب نتایج قابل ملاحظه یا قابل دفاع توسط اوکراین باعث شده که حتی شرکای غربی و کیف هم درباره نتایج و در واقع انتهای جنگ اوکراین و عاقبت این جنگ ابراز تردید کنند، کما اینکه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا صراحتاً از این مسئله صحبت به میان آورده که همه جنگ‌ها با راه حل دیپلماتیک به پایان می‌رسند و در جنگ اوکراین امکان پیروزی نظامی وجود نداره. خب طبیعتاً اینها میشه گفت علائمی هست حاکی از خستگی غرب از تدارک مداوم ارتش اوکراین که به گفته خود غربی‌ها تا کنون بیش از 120 میلیارد دلار رو شامل شده. ولی در واقع هیچ گونه چشم‌اندازی برای کسب پیروزی‌های قاطع و سرنوشت‌ساز توسط ارتش اوکراین وجود نداره و عملاً جنگ اوکراین بعد از گذشت 22 ماه بیشتر تبدیل به یک جنگ فرسایشی شده. لذا میشه گفت که به رغم درخواست‌های مکرر مقامات ارشد اوکراین به ویژه زلنسکی رئیس جمهور این کشور امید چندانی وجود نداره که غربی‌ها در مشی کنونیشون در واقع تغییر حاصل کنن و به نظر میاد به تدریج بایستی منتظر کاهش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی کشورهای غربی از جمله آمریکا به اوکراین باشه.
آمریکا با عنوان سردمدار بلوک غرب و ناتو حد اکثر تلاش خود را برای ادامه گسترش دامنه جنگ اوکراین با هدف تضعیف هرچی بیشتر روسیه و وارد آوردن تلفات انسانی و تجهیزاتی به روس‌ها انجام داده است. مقامات ارشد آمریکایی و ناتو بر این گمان هستند که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت ناتو به معنای به اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. لذا با وجود فشارهای ظاهری با کیف برای پذیرش آتش بس و امضای توافق صلح با روسیه اما در عمل خواهان ادامه جنگ اوکراین هستند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این زمینه میگوید مسکو هیچ سیگنال از سوی کیف و کشورهای غربی در خصوص آمادگی آنها برای حل و فصل سیاسی موضوع اوکراین نمی بیند. مقام های ارشد اوکراین از جمله زلنسکی به تازگی اذعان کرده اند که ضد حمله های ناموفق نیروهای اوکراینی در فصل تابستان باعث کاهش تمایل کشورهای غربی برای ارسال کمک ها به این کشور شده است.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار امام علی رحمان با مدیر اجرای صندوق رشد عربستان، افتتاح دهلیزی هوایی جدید بین تاجیکستان و چین و برگزاری همایش بین المللی بابا جان غفور با حضور امام علی رحمان و اندیشمندان داخلی و خارجی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
به بوی تو